کارلان جاسوسی و بحث گروگانگیری هم تو ایران مطرح بود و این مسئله سیاسی برای یکی از اون طرفین به شدت گرون تموم شد و باعث شد که دموکرات‌ها کلاً ببازن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رسانه‌ها خیلی در واقع اینو برجسته کرده بودن که این کارتر میتونه که اینها رو آزاد بکنه و تا لحظه آخر هم نتونست و در واقع این آزادی اینا بعد از این بود که فرصت در واقع انتخابات تموم شده بود. لذا برجسته‌سازی رسانه‌ها خیلی اهمیت داره تو اون فضای انتخاباتی اون روز امریکا، اینقدر مهم شده بود دستاورد در واقع کارتر برای آزادی که به محض اینکه در واقع این دوره گذشت باخت انتخاباتی رو هم به دنبالش.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بحث رو فعلا اینجا نگه می‌داریم. یک همراهی داشته باشیم با شنوندگان عزیز برنامه، برمیگردیم و این بحث رو مفصل پی می‌گیریم. اما شما شنوندگان عزیز برنامه توری ذهن در هر کجای ایران عزیز که شنونده ما در این شب هستید، میتونید از طریق شماره پیامک 30367 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما مطرح بکنید و در برنامه مشارکت داشته باشید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظراتتون رو منعکس بکنید و ما اونها رو دریافت خواهیم کرد. میریم و برمیگردیم.
روایت چطور میشه که فراگیر میشه؟ نمودار منحنی لافر کراف. وال استریت ژورنال یه مقاله نوشت، میخواست این مفهوم رو توضیح بده و میخواست کاهش مالیات رو توجیه کنه. یه داستانی نقل کرد، گفت که آقای لافر یه دفعه توی یه رستورانی نشسته بود سر میز با دیک چنی و دونالد رامزفلد سال 1974. میخواست این قصه رو برای اینا توضیح بده. پشت یه دستمال کاغذی اینو واسه شون کشید، منحنی لافر. البته ویکی‌پدیا میگه این مقاله اصلا توی نشنال لافرز بود، ولی این واقعا خیلی مهم نیست. خود آقای لافر البته میگه که اینو من از خودم نگفتم و ردشو اصلا تو کتاب ابن خلدون میشه پیدا کرد و اقتصاددانای معاصر دربارش حرف زدن، اقتصاددانای برتر قرن بیستم دربارش صحبت کردن. و اینکه پشت دستمال کاغذی من هیچ وقت چیزی نمی نویسم، چیزی نمی کشم. مادرم یاد داده که چیزایی که تمیزن و هیچ وقت کثیف نکنم و این ملاقات رو اصلا یادم نمیاد. منتها اینا اصلا مهم نیست. مهم اینه که سالها بعد میگن این دستمال کاغذیه رو پیدا کردن توی کاغذهای کسی که اون مقاله رو نوشته بود. بعدن هم یه موزه رفت اون دستمال رو خرید و گذاشت به نمایش. قصه ای شد که توی ذهن موند. شما الان بعیده که دیگه اون رو یادتون بره اگه تا حالا اونو نشنیده باشید. و با این قصه چی توی ذهن موند؟ کم کردن مالیات.
شنوندگان عزیز برنامه توری ذهن، شب شما بخیر. امیدوارم که شب آرامی رو سپری بکنید و از همراهی شما بسیار متشکرم. اما ما در این قسمت از برنامه توری ذهن درباره منحنی مالیات گفتگو کردیم تا این لحظه از برنامه و روایت منحنی مالیات یا همون منحنی لافر رو شنیدیم. در استودیو در خدمت دو بزرگوار، دو کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم، جناب آقای دکتر علی مروی کارشناس اقتصادی و جناب آقای دکتر محسن صبوریان عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که تا این لحظه از نظراتشون بهره مند شدیم. اما در ادامه آقای دکتر مروی، قصد دارم این پرسش رو مطرح بکنم در خصوص منحنی مالیات که منحنی لافر و این روایت تا چه اندازه در وضعیت اقتصادی کنونی جامعه ما میتونه نقش آفرین باشه؟
مسئله اینجاست. ببین، ما در 1400 ایران که داریم زندگی میکنیم دو تا مسئله مهم رو در حوزه اقتصاد داریم. خب ما به واسطه کرونا سالهایی که الان دچار رکود هستیم، به واسطه کسری بودجه های مکرر دولت دچار تورم هستیم، دولت نفت نمیتونه بفروشه، درآمدهای نفتیش خب خیلی کاهش پیدا کرده، پس یک کسی بودجه بزرگتری هم داره و 6 ماه دومی رو پیش رومون داریم که همین الان دیگه همه میدونن که آقا ممکنه یک کسی بودجه اتفاق بیفته و دوباره تورم بیشتری رو داشته باشه. خب تو اقتصاد به این میگن رکود تورمی که یک عبارت و یک مفهوم ویژه اقتصادی که هم در موردش صحبت می‌کنیم. راه حل هایی که برای رکود تورمی گفته شده است در اقتصاد عموما جنس راه حل ها شبیه همین منحنی لافره، به این معنی که میگه آقا شما در شرایط رکود تورمی اگر نرخ تورم رو بالا ببری، اتفاقی که میفته این هستش که خب چون گران هست گرانی بیشتری میشود و اون گرانی بیشتر تقاضا رو کاهش میدهد، رکود دوباره تعمیق میشه، یعنی این فاصله داره بیشتر و بیشتر میشه، تشدید میشه. به عبارت دیگه عموما راه حل میره سمت بهره وری، مثلا میگن شما باید ببینید تو این دوره روی بهره وری کار بکنید یا تو این دوره مثلا باید برید سراغ درآمدهای جبرانی برای مردم ایجاد بکنید که اونها مثلا بتونن تقاضای خودشونو داشته باشن. آنچه که اتفاق افتاد توی منحنی لافر یکی از راه حل های رکود تورمیه، خب که من تو بخش قبل هم گفتم و عرضم خدمت شما که ولی اثبات واقعی نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا انگلستان 1960 این رو اجرا کرد جواب گرفت، هیچ نمونه و عینیت واقعی رو نداره، ولی پیشنهادی که میشه داد، واقعیتی که میشه داد اینه که ما الان در شرایط فعلی به نظر میاد که استفاده از این روش، یعنی کاهش دادن نرخ و مالیات، میتونه کمک بکنه به وضعیت اقتصادیمون، کما اینکه عموم مالیات دهندگان الان دچار بحران هستن، دچار مشکل هستن و این مشکلات با افزایش مالیات ها تشدید خواهد شد. از یه طرف دیگه هم خب عددهای کسی بودجه دولت رو داریم میشنویم که مثلا از 200 هزار میلیارد شروع میشه تا 500 هزار میلیارد هم کشیده میشود این کسی بودجه، لذا به نظر میاد که اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه الان زمان مناسبیه برای آزمون منحنی لافر در ایران که بیایم و نرخ‌های مالیات رو کمی کاهش بدیم، ببینیم که آیا دولت از این محل میتونه که هم اقتصاد رو تکون بده و هم کسری بودجه خودش رو پوشش بده یا نه. امیدوارم این اتفاق بیفته قبل از اینکه کارهای دیگری رو دولت انجام بده و شرایط کمی سخت‌تر بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بحث رو تا همینجا نگه می‌داریم. البته در ادامه در خدمت آقای دکتر صبوریان خواهیم بود و یک کارشناس دیگر در حوزه روانشناسی، سرکار خانم دکتر متین آذر به جمع ما اضافه خواهد شد. یک گزارش مردمی رو با هم خواهیم شنید و برمیگردیم.
سلام قربان.
سلام، خوبی شما؟
سلام علیکم. قربان شغل شما چیه؟
من شغلم آزاده.
چند سال الان شغل آزاد دارین؟
تقریبا 15 است.
به نظر شما مالیات روی انگیزه شغلی تأثیر داره؟
مالیات تأثیر منفی داره، انگار انگیزه رو کم میکنه، به خاطر اینکه درصدایی که با توجه به وضعیت اقتصادی داریم بالاتر رفته، به خاطر همین شاید حتی انگیزه های شغلی هم یه ذره کم هم بکنه.
از دید من نه، چون انگیزه شغلی میتونه یه مقوله جدا باشه، کلا اصلا ربطی به مالیات به نظر من نداره. من ارگان دولتی مشغول هستم.
به نظر شما دولت چقدر باید مالیات بگیره؟ همونطور که میدونین خب 0% که نمیتونه بگیره، 100% هم نمیتونه مالیات بگیره. به نظر شما چه مقداری باید مالیات بگیره؟
ما که توافقی هستن 8% تا 10% روی مالیات سال قبلشون اضافه میکنن، مالیات پرداخت میکنن. من به نظر منم معقول، من تولید کننده پوشاک هستم.
بریم نظر مغازه‌دارها رو هم بپرسیم.
به نظر شما آیا اگه نرخ مالیات کمتر باشه شما بیشتر کار میکنید اینکه کمتر؟
بله 100% بیشتر کار میکنید. خب به مراتب وقتی مالیات کمتر، وقتی که از ما عکس بشه، خب 100% من هم بابت میشه که حالا یا سود من بیشتر شه یا اینکه دستم باز بشه بیشتر به مشتری تخفیف بدم و یا اینکه همونجوری قدرت خرید مردم بیشتر بشه.
والا 100% همینه دیگه، وقتی که مالیات کم بشه، مخصوصا تو این شرایط کرونا که دو هفته یه بار مغازه ها رو میبستن، این آدم ترغیب میشه که کار بیشتر انجام بده که درآمدت بیشتر شه. 100%
به نظر شما نرخ مالیات روی فرار مالیاتی تأثیری داره؟ یعنی اگر میزان مالیات کمتر باشه فرار مالیاتی هم کمتر خواهیم داشت؟
هم نرخ مالیات روی فرار مالیاتی تاثیر داره، چون اگر یه نرخ در واقع متعادل و معقول باشه و یه چیزی که از قبل اعلام شده باشه که شهروند بتونه روش برنامه‌ریزی بکنه، قطعاً خب فرار مالیاتی کمتر میشه، که اگر که مشخص باشه که اینها دقیقاً در کجا هزینه میشه، باز میتونه فرار مالیاتی رو کمتر کنه.
شنونده برنامه تئوری ذهن از رادیو اقتصاد هستید. از همراهی شما سپاسگزارم. بسته گزارشی رو که همکارانم تهیه کرده بودن شنیدید. اما قصد داریم که در این قسمت نظر دو کارشناس بزرگواری رو که در جمع ما حضور دارن، جناب آقای دکتر صبوریان و جناب آقای دکتر مروی، در خصوص گزارش مردمی بشنویم. آقای دکتر صبوریان در خدمت شما هستیم.
من یه در حد دو جمله فقط اون عرایض قبلیمو تکمیل بکنم، بعد بیام در پاسخ به این، چون در واقع اون ناقص موند. این تأثیر در واقع روایت توی مخاطب، تو نظریه تأثیر دو مرحله‌ای میگه که روایت موقع تأثیر گذاریش بیشتر میشه که به واسطه کسانی این تأثیر گذاری اتفاق بیفته که مورد اعتماد در واقع من هستن. لذا مثلا من روایتی رو میپذیرم که یه فعال اقتصادی به هم بگه، یا یه آدمی که یه مثلا آدم اهل کسب و کاری که میدونم خیلی پول داره مثلا به هم بگه، یا مثلا استاد اقتصاد به هم بگه. تو حوزه در واقع افکار عمومی میگن مثلا فرض کنید این اینفلوئنسرها خیلی تاثیرگذارن، برای همین خیلی ها تو فرآیندهای بازاریابی یا مثلا بحث‌های فروش و اینا میرن سراغ این که برن به اونا بگن آقا شما کالای ما رو نشون بده یا مصرف بکن، که اینو تبدیل بکنن به یه شخصیت و خلاصه روایت سازی بکنن. پس روایت سازی به واسطه اون در واقع میانجی انجام میشه. اما اگه بخوایم اشاره بکنیم به مباحثی که مردم عزیز فرمودن، ببینید ما الان توی وضعیت اجتماعی خودمون توی اوضاع و احوالی هستیم که هم خط فقر خیلی در واقع رقمش با توجه به تورمای بالای 30-40% که در واقع این چند سال اخیر به ویژه از 97 به این ور داشتیم که خم کرده و هی رقم در واقع خط فقر این رفته بالاتر، الان نزدیک مثلا 3 میلیون تومانه، و در این حال قیمت اون کالاهای اساسی هم که مردم در واقع تو زندگیشون مورد استفاده هست و خیلی در واقع اساسی هست، این هم دائم تغییر داره و دائم داره بالا میره. لذا به نظر میرسه که هر گونه در واقع عملی در قبال این که آقا ما قرار هستی مثلا نرخ مالیات بر مثلا درآمد رو زیاد بکنیم، ممکنه باعث، یعنی بالقوه ممکنه باعث یه تأثیر خیلی بدی روی در واقع مخاطبین بشه و روی مردم بشه، که آقا بالاخره ما نه تو شرایط در واقع ثابت و قابل اتکایی تو اقتصاد به سر میبریم، نه درآمدای در واقع مورد پیش بینی پذیری داریم. و چون اینجوری هست، در واقع شما تو شرایط این که مثلا رشد اقتصادی خوبی دارید میتونید سیاست گذاری برنامه‌ریزی بکنید، تو شرایطی که به شدت در واقع بالا پایین میشه و هر کسی از در واقع فردای خودش خیلی مطلع نیست، این خیلی اثر بدی میتونه داشته باشه. این چیزی که میتونم بگم اینه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صبوریان. اما برنامه تئوری ذهن تلاش داره که روایت‌های مختلف اقتصادی رو از منظر و ابعاد مختلفی مورد بررسی و واکاوی قرار بده. یکی از این حوزه‌های مهم حوزه روانشناسی هست که ما هم در کنار دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن، یک کارشناس محترمی رو در حوزه روانشناسی حضورشون و همراهیشون رو از این قسمت خواهیم داشت. سرکار خانم دکتر آذر متین، روانشناس باز و هیئت علمی دانشگاه هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و شب همگی بخیر.
یک گفتگوی کوتاهی رو با جناب دکتر مروی خواهیم داشت. خانم دکتر بعد من برمیگردم، حتما پرسش هایی رو در خصوص روایت اقتصادی که امشب و در این برنامه مطرح شد با شما عنوان خواهم کرد. آقای دکتر مروی، شما گزارش مردمی رو شنیدید، یه مقدار در مورد گزارش مردمی و نظرات مردمی با هم صحبت بکنیم.
سلامت باشین. چشم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر و خیلی خوشحالم که در جمع یک بحث اقتصادی هم یک استاد جامعه شناس رو داریم و هم یک استاد روانشناس رو. شاید با تحلیل های جامعه شناسی و روانشناسی وضعیت اقتصاد کمی بهتر بشود. گزارش خیلی خوبی بود و نکات خیلی خوبی رو هم مردم مطرح کردن. آنچه که ما در اقتصاد میدونیم این هستش که شرایط عمومی اقتصاد ایران در شرایط حال به واسطه تورم های شتابان و تورم های پرتکراری که پشت سر گذاشته در ماه‌های اخیر، شاید در سال‌های اخیر، الان وضعیت به گونه‌ای نیستش که یک شوک جدید به واسطه مالیات یا به واسطه حذف یارانه یا هر چیز دیگری که داره اتفاق می‌افته بتونه تحمل بکنه. لذا اون چیزی که شما دیدین توی مردم هم تو صحبت‌های مردم هم بود که میگفتن اگر مالیات اضافه بشه ما انگیزمون رو از دست میدیم، کمتر کار میکنیم و این طبیعیه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که اگر مالیات کم بشود امیدوار باشیم که شاید کمی ظرفیت کار بیشتر بشه، پتانسیل ها رو بیشتر فعال بکنن و ما اون بخش خالی اقتصاد رو که هنوز ازش استفاده نکردیم وارد چرخه بشود. آنچه که ما الان توی اقتصاد داریم میبینیم این وضعیته و وضعیتیه که به لحاظ اقتصادی قابل پیشبینی نیست. شاید الان کمک جامعه شناسان و روان شناسان باشه که به ما بتونه کمک بکنه که بگه آقا ما با چه ذهنیتی، با چه جامعه‌ای، با چه انسان‌هایی مواجه هستیم که تحلیل‌های روانشناسی و جامعه شناسی بگه حالا من در این حوزه چه سیاست اقتصادی رو بذارم. عرض کردم سیاست اقتصادی رو کاغذ همیشه دو تاش چهار تاست، اما آنچه که در واقع اتفاق میفته ممکن این دو تا رو چهار تا نکنه و شرایط متفاوتی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما برای تکمیل صحبت‌های شما کمک بگیریم از سرکار خانم دکتر آذر متین، روانشناس وضعیت علمی دانشگاه. خانم دکتر، در برنامه توریزن تلاش بر این هستش که روایت‌های مختلف اقتصادی از ابعاد و منظر مختلف از جمله جامعه شناسی، حالا نگاه دقیق‌تر اقتصادی و البته حوزه روانشناسی مورد واکاوی قرار بگیره. من میخوام پیش از اینکه وارد بحث بشیم این پرسش رو از شما داشته باشم که اصلا چه اتفاقی میفته که از نظر روانشناسی بهش نگاه بکنیم، چه اتفاقی میفته که روایت ها جریان ساز میشن در اجتماع؟ از نظر بُعد روانشناسی چجوری به این موضوع نگاه میکنید؟
خب یکی از موضوعاتی که خیلی این روزها اهمیت داره اینه که خب بحث‌های متفاوتی مطرحه و این منجر به این میشه که آدم‌ها تفکرات مختلفی داشته باشن و هیجان‌های مختلف هم در اثر این تفکرات به وجود میاد. یعنی اینکه من اگر در واقع الان بحث کرونا باشه فکرم مدام به این سمت بره که نکنه اتفاقای مختلف بیفته، این منجر به این میشه که من اضطراب داشته باشم. یعنی چون تحقیقات نشون داده که آدم ها 47% از روزشون تو افکارشون هم بکنید، اگر که یه روایت های مختلفی هم تو جامعه وجود داشته باشه خب این تفکرات خیلی بیشتر میشه و فرد خیلی در طول روز توی فکراش میتونه باشه. حالا فکر یعنی چی؟ فکر یا گذشته است که من به گذشتم فکر میکنم که یا عصبانی میشم یا حسرته یا پشیمونه یا غمه یا به آینده فکر میکنم نکنه که اگه من کلن بخوام تو افکارم باشم حال خوبی ندارم. و میگم این اتفاقاتی که توی جامعه میفته چه از منظر اقتصادی چه از منظر اجتماعی همه منجر به این میشه که من حال خوبی نداشته باشم.
و در نهایت خانم دکتر، من فکر میکنم پاسخم رو نگرفتم، اینکه یک روایتی مردم بین خودشون گفتگو میکنن در مورد موضوعات مختلف، حالا ما به صورت مشخص موضوعمون و حوزه‌مون اقتصادیه، راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنن و یه روایتی شکل میگیره. مثلا مثال میزنم خدمتتون، اینکه گفته میشه که الان دلار قرار گرون بشه، الان وقتشه که شما برید دلار بگیرید و در چند مدت آینده که این رشد میکنه از نظر قیمت زمان مناسبی برای فروش هست. این باورپذیر میشه برای مردم و سرایت پیدا میکنه در جامعه. من میخوام ببینم که چه چیزی در حوزه روانشناسی این رو تعریف میکنه که این روایت تا این اندازه میتونه مصری بشه، چه چیزی این پذیرندگی رو افزایش میده در مردم؟
بیشتر بحث نیازهای جامعه است دیگه. وقتی که من در واقع نیازهای مختلفی دارم و این نیازها ارضا نشده، بیشتر دنبال این میگردم که چجوری میتونم نیازهامو برآورده کنم و یه جورایی توجه هم انتخابی میشه بر اساس این که من کدوم نیازهامو باید ارضا کنم.
خانم دکتر ببخشید، من به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی دارم ازتون سوال میپرسم، عذرخواهی هم میکنم. ببینید سوال اینه، فرض کنید دولتی تصمیم میگیره که مالیات رو کم بکنه تا مردمش بیشتر کار بکنن. خب اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که انگیزه های کار کردن مردم از کجا میاد؟ مردم چجوری میتونیم انگیزه ها رو تقویت بکنیم؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ چه بخشی از روح و روان من مثلا علی مروی اگر که مثلا تقویت بشود من انگیزه بیشتری برای کار کردن پیدا میکنم؟
یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که من برنامه ریزی هایی که میکنم قابل پیشبینی باشه و بتونم به اون خواسته هام برسم. یکی از معضلات جامعه ما
الان خانم دکتر، شما الان تو ایران زندگی میکنید دیگه، الان که این اتفاق نمیفته پس ما باید چیکار کنیم؟
خب از منظر روانشناسی بخوایم اینو دقت، یعنی بخوایم بررسی بکنیم، بیشتر اینه که ما سعی کنیم که حال خوبی داشته باشیم که پذیرشمون نسبت به مشکلات بره بالا، وگرنه جامعه کاری نمیکنه.
یعنی فکر کنم منظور خانم دکتر هستش که در شرایطی که شاید شرایط بی‌ثباتیه و مردم شاید نمیدونن که باید چه تصمیماتی بگیرن در دراز مدت و برنامه ریزی های طولانی مدت انجام بدن. خانم دکتر اگر من جای در واقع بحث رو اونطور که باید هدایت نمیکنم، شما وارد بشید و تصحیح بفرمایید. من فکر میکنم منظور خانم دکتر هستش که ما باید حال خوب رو ایجاد بکنیم در خودمون.
خب اینو چجوری ایجاد میشه؟ من اتفاقا همین رو میخوام بگم، چجوری باید بشه؟
یک فردی هم که استرابم خیلی بالاست،
خب
از طرفی هم نیاز مالی دارم. بعد وقتی که بحث دلار مطرح میشه، خب این استرابه باعث میشه من تصمیم درست نگیرم.
بله بله.
خب پس من بهتر اول استرابه رو مدیریت کنم، بعد برم سراغ تصمیم گیری. چون من وقتی که هیجاناتم بالایه، چه خشمه، چه استرابه، چه افسردگیه، نه تمرکز بالایی دارم، نه حوصله کار کردن دارم، نه توانایی تصمیم گیری دارم، خاطر این ضریب خطا میره بالا. پس من اگر به سلامت روانم اول توجه کنم، بعد میتونم تصمیمای بهتری راجع به موضوعات دیگه بگیرم.
آقای دکتر صبوریان ظاهرا نکته‌ای دارن، بفرمایید آقای دکتر.
من تشکر میکنم از خانم دکتر متین. به نظر میاد که این فهم حوزه‌ای میتونه به ما به شکل مجموعی و به شکل در واقع سیستمی وقتی نگاه بکنیم کمک بکنه. ببینید مثلا من میام از منظر فرض بکنید یه مددکار اجتماعی یا یه کسی که مسائل اجتماعی رو مد نظر داره، یه مسئله اقتصادی رو مورد نظر قرار میده، آقای دکتر منوی از منظر در واقع اقتصادی و خانم دکتر متین از منظر روانشناختی. احساس من این هست که حل مسائل کلان اجتماعی که اقتصاد میشه ذیل اون، یک مسئله تک متغیره نیست که یه متغیرم در واقع بتونه حلش بکنه. یعنی اگر ما بتونیم مسئله استرس رو حل بکنیم، یه بخش بزرگی از پازل مالیات ممکنه حل بشه. اگر بتونیم مثلا بحث معیشت رو، بحث نمیدونم مسکن رو حل بکنیم، یه بحث دیگه‌اش، اگه بتونیم مثلا بحث ثابت نگه داشتن یا سیال کردن و واقعی کردن نرخ ارز رو داشته باشیم، یه بخش دیگه، اگه بتونیم بحث تحصیل رو حل بکنیم، یه بحث دیگه. من فکر میکنم که ضرورتا ما نمیتونیم با یه متغیر به جواب برسیم، ولی میتونیم یه ایده های مطرح بکنیم که سیاست گذار بگه آقا من این یه کاری که بلدم و میدونم این جواب میده رو اگر انجام بدم نتیجه حاصل میشه.
خب آقا تو خوبه همین که شما فهمیدی. الان به لحاظ جامعه شناسی اون یه دونه انگیزه، اون یه دونه کاری که دولت باید انجام بده به نظرتون چیه؟
اون یه کاری که باید انجام بده رو همه تقریبا میدونن، یعنی هم شما اقتصاددان، هم سرکار خانم دکتر متین روانشناس، هم بنده جامعه شناس، همون میدونیم. اونم اینه که دولت یه سری قوانین بالادستی داره، مثلا همین قانون هدفمندسازی یارانه ها. خب این قانون هیچ وقت به شکل کامل اجرا نشده. خب یعنی
آیت شما داری اقتصادی میگی یا من جامعه شناسی شو به من بگید؟
نه
ما هم... که تو قانون چیکار کردیم؟ نه
آره، جامعه شناسی دقیقاً میاد توزیع معیشت. ببینید قرار بود اتفاقی که میفته این باشه که از در واقع محل ذخیره واقعی کردن نرخ در واقع سوخت و در واقع انرژی این برگرده و به دهک‌های پایین و دهک‌های پایین در واقع جامعه برسه. این اتفاق عملا نیفتاد. یعنی ما یه یارانه 45000 تومانی الان شاید تو 10 سال داریم که رقمش یه زمانی مثلا معادل دلاریش مثلا شاید میشد چه میدونم 20 دلار، الان معادل دلاریش میشه 2 دلار و به شدت کاهش پیدا کرده. در این حال روی یک سری از در واقع کالاها مثل همین سوخت، مثل همین بنزین، در واقع همه به شکل یکسان دارن یارانه دریافت میکنن، روی برق دارن یارانه دریافت میکنن، روی گاز دارن یارانه دریافت میکنن. و من مطمئنم اگه خونه بزرگتری داشته باشم، مصرف کننده بزرگتری باشم، بیشترین دریافت رو یارانه هم در واقع از دولت دارم. این خیلی معقوله. این در واقع این متغیر خیلی متغیر ساده ای، یعنی دولت باید بتونه اینو مدیریت بکنه. آقا شما باید به اونایی که نیازمندن بدید و به اونایی که نیازمند نیستن واقعی حساب بکنید.
درست.
این قاعده دو تا چهار تا توی در واقع بحث نه وزارت تعاون، نه وزارت کار، نه وزارت سمت، هیچ کدوم در واقع دنبال نمیشن.
البته تو حوزه اقتصاد خیلی ها دنبال این کار هستن آقای دکتر، متاسفانه یا خوشبختانه خیلی ها میخوان این کار انجام بدن. آنچه که ما میگیم اینه که این تصمیم توی خلأ نیست. تمام حرف اقتصاد روایی و تئوری ذهنی که ما تو خلأ نیستیم. الان اگر شما تصمیم بگیرید که یارانه ها رو هدفمند بکنید و اتفاق دیگری بیفته، مردم یک پیش زمینه ذهنی دارن. آنچه که اتفاق میفته اینه، مثلا به لحاظ روانشناسی وقتی من از یک خاطره بدی دارم، یک سابقه بدی از یک موضوع تو ذهنم هست، دوباره بخوام با اون مواجه بشم بعد چیکار کنم؟ ببینید الان ما با یه همچین پدیده‌های مواجه هستیم. نمیدونم میتونم درست بگم یا نه، ولی من به عنوان یک محقق اقتصادی سوالم اینه که آیا ما الان می‌خوایم مثلا به مردم امید بدیم، انگیزه بدیم که بیشتر کار بکنید، آیا صرف این که من نرخ مالیاتو بیارم پایین برای جامعه امروز ما چه به لحاظ فردی، یعنی خانم دکتر امیدوارم به من پاسخ بدن که اگر فرض کنید به عنوان یک مراجعه کننده به شما بگه که آقا من الان میخوام انگیزه بیشتری برای کار کردن داشته باشم با همین جامعه ها، با همین چیزی که الان هست، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ چه توصیه های شما به اون به لحاظ فردی میکنید؟ شما به لحاظ جامعه شناسی چه توصیه هایی میکنید که ما با جامعه‌ای هستیم که میخوایم به اونها انگیزه بیشتر کار کردن بدیم؟
بحث انگیزه یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که ما ارزش هامون رو بدونیم که اصلا واسه چی میخوایم کار کنیم و واسه چی میخوایم درآمد داشته باشیم. وقتی که در واقع یکی از موضوعات مهم اینه که ما ارزش هامون رو برای خودمون مشخص کنیم و در جهت ارزش هامون گام برداریم. اگر حواسمون به ارزش هامون باشه میتونیم در واقع به هدف هامون معنا بدیم و این حال ما رو بهتر میکنه و بهتر میتونیم در اون زمینه تصمیم بگیریم.
خواهش میکنم. خانم دکتر من در خدمتتون هستم، اگر جنبندی میخواین ارائه بدید در خصوص این بحث.
همونطور که آقای دکتر هم گفتن، فکر میکنم این موضوعی نیست که ما فقط از یه جنبه نگاه بکنیم، یعنی مؤلفه های خیلی زیادی توی این موضوع مطرحه و اینکه چیزی که خیلی مهمه اینه که امید توی زندگی توی جامعه ما خیلی کم رنگه و اگه این امید نباشه فکر میکنم هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. پس نقش روانشناس بیشتر به این سمت میره که چطوری میتونه این امید رو در واقع افزایش بده و امید هم زمانی در واقع ما میتونیم روش کار کنیم که سلامت روان داشته.
اما دکتر مروی جنبندی شما رو هم میشنویم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. من خیلی چیز یاد گرفتم هم از آقای دکتر صبوریان هم از خانم دکتر آذرمتین در حوزه‌های مختلف. به نظرم حرف رو خانم دکتر هم یه جایی گفتن، آقای دکتر صبوریان هم اشاره کردن، گفتم باید حال خوب باشه تا انگیزه کار کردن وجود داشته باشه. لافر تو اون داستانش داره میگه که شما تو داستانتون بود، میگه که بیرون داره بارون میاد، اگر چتری رو بدین حالشون خوب میشه، بیشتر راه میرن. این تمثیلی که تو اون داستان اومده شاید داره همین رو میگه. ببینید اگر نرخ مالیات کم بشه اما حال مردم خوب باشه، مردم کار میکنن. ولی اگر شما نرخ مالیات رو اصلا صفر کنید اما مردم احساس حال خوبو نداشته باشن، احساس نکنن که داره براشون اتفاقی میفته، خب پیش نمیره کار. این اون متغیر موهومی اقتصاده که حالا شاید توی یک برنامه دیگه در موردش یکم صحبت بکنیم که ما تو اقتصاد یک متغیرهایی رو داریم که نمیبینیمشون، نه تشخیصشون میدیم، ولی از پیامدهای اونها میفهمیم چه چیزهایی وجود داره.
آقای دکتر صبوریان شما نظرتون چیه در خصوص صحبت آقای دکتر مروی؟ آیا اون حال خوب کافیه برای اینکه اون انگیزه های اجتماعی شکل بگیره یا نه؟
به نظر میرسه دقیقا فرمایش آقای دکتر فرمایش متینی باشه، یعنی اتفاقات خوب در واقع تو جامعه، تو جوامعی میفته که سلامت دارن، هم سلامت روان دارن، هم سلامت عمل اجتماعی دارن، منتها اینا به هم پیوسته است با قانون درست، یعنی جامعه باید قانونمند باشه، روال ها باید در واقع سامانمند باشن، شفافیت باید وجود داشته باشه، همه اینا وقتی به هم پیوسته میشه در واقع اون حال خوب برای پدید میاره. یعنی من کنشگر اجتماعی باید بدونم که مثلا عمل و نظر فرض کنید حکمران با هم تطابق میکنه، باید ببینم که خبر به شکل شفاف به من مثلا منتشر میشه و باید احساس بکنم که تو کسب و کار من استثناء وجود نداره، همه ذیل قانونن و در واقع قانون رو همه در واقع داره نظارت میکنه.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگواری که در جمع ما حضور داشتن، جناب آقای دکتر مروی کارشناس اقتصادی، جناب آقای دکتر محسن صبوریان عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر آذر متین روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، که با کمک و همراهی این سه کارشناس بزرگوار بحث امروز برنامه تئوری ذهن رو پیش بردیم و شما شنوندگان عزیز شنونده آن بودید. امروز سعی کردیم در خصوص منحنی مالیات یا همان منحنی لافر صحبت بکنیم، روایتی که نقل می شود و روایت های مشابه اقتصادی دیگر، و نقشش رو در جامعه بررسی بکنیم و اینکه از منظر مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی بهش نگاهی داشته باشیم. اما فکر می کنم در پایان باید حال خوب رو برای شما آرزو بکنم، حال خوب رو براتون آرزو می کنم. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، سامانه پیامکی ما 30036-37. شما درباره روایت امشب چه نظری دارید؟ منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. از شما شنوندگان همراه و همدل سپاسگزاریم که در مجال 55 دقیقه ای برنامه توری ذهن رو دنبال کردید. برنامه امشب توری ذهن به روایت مالیات پرداخت. براتون شب خوبی را آرزو می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.